و متن بودیم. تموم شد متن؟ بله. نه تموم نشد. اجازه بدید از ابتدا بخونیم تا اون قسمت آخرش هم توضیح بدیم. تجرد برزخی نفس ناطقه. حق آن است که قوه خیالیه مجرد است به تجردی غیر تام، یعنی جوهری است که نه در محلی از بدن و اعضای آن قائم است و نه در جهتی از جهات این عالم طبیعی موجود است. وقتی مجرد شد دیگه مکان نداره، مجرد از مکان دیگه، نفس داخل بدن نیست. اینا رو قبلا حالا توضیح دادیم. خود قوه خیال هم که مجرده در مکان نمی گنجه، بلکه قوه خیالی از این عالم طبیعی مجرد است. در عالم جوهری متوسط بین عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعیات مادی واقع است. یه برزخ قبلا هم گفتیم، اصلا کلمه برزخ یعنی واسطه. یک چیزی که در بین دو تا چیز قرار داره اینو میگیم برزخ. لذا گاهی وقت کلمه برزخ که در کتاب‌های فلسفی به کار میره بعضی اشتباه میکنن با برزخی که در شریعت به کار میره. کلمه برزخی که در شریعت به کار میره، منظور برزخ یعنی واسطه بین دنیا و قیامته. خب اما برزخی که در کتب علوم عقلی به کار میره واسطه بین دنیا و عالم عقله و این دوتا تعبیر با هم متفاوته. چرا؟ چون خود عالم قیامت در برزخ عقلی وجود داره، در برزخ فلسفی به اصطلاح فلسفی موجوده. اون برزخی که ما در کتب فلسفی میگیم تمام قیامت و عالم برزخ شریعت و همه اینها رو در خودش داره، زیر مجموعه اون واقع میشن. لذا این رو با هم یه موقع اشتباه نگیریم، چون در قیامت بهشت هست، جهنم هست، نعمات بهشتی، اینا همه برزخی هن به اصطلاح فلسفی. خب و بسیاری از ادله‌ای که بر تجرد نفس دلالت می‌کنند به این نحو از تجرد نظر دارند. بسیاری از ادله، استدلالایی که در آوردیم خدمت عزیزان بودیم در صد کلمه یا در جلساتی که پیرامون مباحث معرفت نفس بوده، اینها ناظر به ادله تجرد نفس قوه خیاله، تجرد قوه خیالی است. در این ادله اشباح و مقادیر بدون ماده طبیعیه می باشند. هر جایی که صورت باشه ماده نباشه اصطلاحا میگیم برزخ یا میگیم خیال. خیال صورت بدون ماده است، ماده طبیعیه، و این اشباح و مقادیر خب وقتی در عالم دنیا نیستن، در جهات نیستن، در کجا واقعا؟ در سوق نفس متحققند. شما تمام خیال پردازی هایی که می کنید، چه اونایی که درسته چه اونایی که غلطه، این که میگیم درسته، بسیار که تمام فعل انسان به واسطه قوه خیال انجام میگیره. اگه کسی قوه خیال نداشته باشه اصلا نمیتونه زندگی کنه، چون شما اراده شما اول میاد در قوه خیال شما صورتگری میشه، بعد شما اون فعل رو به بدنتون اعمال میکنید. در ادراک هم باز همین صورت داره، یعنی ادراک از مرتبه طبیعت میرسه به مرتبه خیال، اونجا ادراکات صورت میگیره. چه در نزول چه در صعود قوه خیال برداشتنی نیست. این اشباح و صوری که ما در قوه خیال داریم جا و مکان ندارن، جا و مکان مادی. وعاء تحققشون کجاست؟ در سوق نفسه. نفس هم که مجرد از ماده است، زیرا آنها از مدرکات نفسند، اون صور خیالیه، و مدرکات نفس همگی به نحو تحقق فعل به فاعل و منتشی به منشأ در ذات نفس متحقق می باشند. اگه در خاطر عزیزان باشه، بحثی کردیم، بحثی داشتیم در قبل در مورد کیفیت ادراک، که دو تا قول بود، قول ابن سینا و قول جناب ملا صدرا. ابن سینا نفس رو قابل می دانست برای ادراک صوری که تجرید می کنه. یعنی ما موجودات رو چجوری درک می کنیم؟ ابن سینا می گفت نفس میاد این صور رو تجرید می کنه از ماده، مجردش می کنه. بعد نفس مثل یک پردهی می ماند که پذیرای این صورت هاست، این صورت ها در او واقع میشن، نفس اونها رو درک میکنه، یعنی نفس قابله. اما جناب ملا صدرا فرمود که نه خیر، نفس سمت فاعلی داره و حق هم با جناب ملا صدراست که تکمیل کننده نظریه ابن سیناست، چون اون کیفیت تجرید صور مادی چگونه است؟ نفس چجوری اینا رو از ماده تجرید میکنه؟ چجوری اینا رو از ماده جدا میکنه تا صلاحیت ادراک پیدا کنن؟ کیفیتش همونی که جناب ملا صدرا میگه. جناب ملا صدرا فرمود نفس قابل نیست، نفس فاعله. تمام این صورتهایی که ما میبینیم رو نفس در خودش میسازه، منتها چگونه میسازه؟ با اون پیغامهای عصبی که به مغز میرسه، نفس اون صورتها رو در خودش ایجاد میکنه. از همین راهکار الان علم آمده جلو، این سینماهای سه بعدی، چهار بعدی، پنج بعدی و بالاترش که داره به وجود میاد، طرف توی اتاقه که قرار میگیره، یک عینک مخصوص بگیم یا یک دستگاهه، نه که عینک باشه، روی چشمش قرار میگیره، یک دستکش هایی هم میپوشه که این دستکش ها چی میگن اصطلاح علمیشو، سنسورهایی داره که تحریک کننده عصبی داره. از توی اون چشمی صحنه هایی رو میبینه، گل میبینه مثلا، توی باغ میبینه، توی باغه. بعد راه میره، حرکت میکنه، وقتی اراده میکنه اون صحنه میاد جلو، بعد گل میبینه، این دست میزنه به گل، اون سنسورها فعال میشن، پیغام میده به عصب دست و شما واقعا فکر میکنی این گل رو داری لمس میکنی. خب با اینکه تو یک اتاق اون فضاهایی که میبینه، حتی مثلا از بلندی ها پرت میشه، خودش رو واقعا در اون پرتاب میبینه، اون ادراکاتی که از اونجا به دست میاره، اینا سر اینه که نفس این صورت ها رو در خودش انشا میکنه. این رشته های عصبی که تحریک بشن، نفس صورت سازی میکنه. حالا یه موقع شما از عالم خارج که واقعیت داره، نفس شما تحریک میشه، اعصاب شما تحریک میشه، نفس صورت میسازه. یه موقع هم نه، با این دستگاه هایی که طرف رو درونش قرار میدن، میبینه رفته تو باغ ها داره میگرده، اونا رو لمس میکنه، یه جا دست میزنه سرده، یه جا دست میزنه تره، احساس تری میکنه، احساس خنکی میکنه. این تمام زیر سر همینه که نفس این صورتها رو داره در خودش انشا میکنه. یعنی تمام این منظره‌ای که الان شما نشستید بنده رو تماشا میکنید، این نفس شما در خودش داره این صورت من رو برای شما میسازه. خب پس نفس سمت چی داره؟ فاعلی داره، مربوط به نحو تحقق فعل به فاعل و منتشی به منشأ در ذات نفس متحقق می باشند. لذا هر کسی در درون خودش عالمی داره. هر کدوم از ما جداگانه، حالا جداگانه هم که میگیم به یه ضربی از تعبیر، این دنیا رو در درون خودمون داریم، آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، ستارگان رو میبینیم، موجودات رو میبینیم، نه اینکه اینا در خارج نیستن. اون ادراک ما رو داریم عرض میکنیم، ادراک ما از این عالم اونیه که در نفس ماست، که البته خود اینجا یک بحثی پیش میاد، یه بحثی پیش میاد که الان جاش حالا اینجا نیست، در مورد شناخت شناسی، کتب شناخت، که آیا آنچه که ما میبینیم با آنچه که در خارج است انطباق دارد یا ندارد. چون این صورتها رو گفتیم نفس میسازه، آیا در خارج از ما هم چنین عالمی وجود داره؟ اگرم وجود داره به همین نحویه که ما داریم میبینیم. اینا مباحثیه که خیلی بحث شده روش، بعضیا که نتونستن بحث رو جمع و جور کنن پوچگرا شدن، گفتن اصلا حقیقتی تو این عالم نیست، اینا تمام چیزهایی که ما داریم درک میکنیم. خب میبینم اگه تو درک کنی یعنی این که حقیقت نداره، چون تو درک میکنی یعنی حقیقی نیست. اصلا حقیقی چی چیزی حقیقیه؟ حقیقی به چه چیزی میشه گفت؟ خلاصه خیلی مباحثی در خود این قسمت هست که حالا باید سر جاش بحث بشه. شرح ادله مورد نظر، ادله اینو، ادله‌ای که بر تجرد نفس دلالت داره، در رساله عربی موسوم به الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه و رساله فارسی تحت عنوان گنجینه گوهر روان اثر نگارنده به بیان آمده است، که این دوتا کتاب تمام استدلالات بر تجرد نفس رو هر چی بوده از زمان ارسطو و افلاطون تا به حال که حکما دلیل آوردن بر تجرد نفس آقا جان جمع کرده. یعنی دلیلی پیدا نمی کنید تو کتابهای ابن سینا و ملا صدرا و تا قدما از عرفا و فلاسفه دلیلی باشه که ایشون نیاورده باشه. حتی از حضرت ادریس علیه السلام در اون رساله ینبوع الحیات استدلالی آوردن بر تجرد نفس، ایشون آوردن مطلب رو به وسیله این ادله به اثبات میرسد که نفس را در مقام خیالش که مثال نفس است از آن تحت عنوان مثال متصل در مقابل مثال منفصل که متحقق در نزد عالم، یعنی چینش عالم و نظام آن است تعبیر می کنند. تعبیر می کنند تجردی است غیر تام. قبلا هم گفتیم این برای عزیزان، خیال، عالم خیال دو جور داریم، یک خیال متصل داریم، یک خیال منفصل. هر کسی در خودش یه قوه خیالی داره، اون صورتگری هایی که نفس در خواب و بیداری داره، این مربوط به قوه خیاله. اینو میگیم خیال متصل چون متصل به ماست. اما یه عالمی داریم به نام عالم خیال یا عالم مثال منفصل که همون برزخ باشه، که ملائکت الله و موجودات مجردی که ما در شریعت اونها رو میبینیم، میشنویم، میخونیم، همه در عالم مثال منفصل واقعا. آقا جان یه تعبیری دارن در مورد این خیال متصل و منفصل، یه کتابی دارن به نام مصول و مثال. مصول و مثال، دو رساله مصول و مثال. در اون رساله مثالشون در مورد مثال متصل میفرماد طرف خواب میبینه که بر بالای یک کوه بلند لبه پرتگاه شتری است و این روی گردن شتر نشسته است. شتر گردنش را دراز میکند به سمت پایین و این در آن لحظه میبینه که مثلا داره قلیوم میکشه. خواب میبینه دیگه. و از این گونه مثلا خوابهای هچل هفتی که میبینه، اینها که در عالم مثال وجود نداره، در عالم برزخ مثال منفصل. این چرت و پرت ها که اونجا نیست، این از قاس و احلام. اینا مربوط به چیه؟ اینا مربوط به همون مثال متصل خودشه، در عالم خیال خودشه. یه تعبیر دیگه ای کنیم، همون جوری که ما یه عالم ماده داریم، یه عالم ماده هم داریم که مربوط به خود ماست، که این بدن ما باشه، همین جورم یه عالم خیال داریم، عالم مثال داریم، برزخ منفصل، یه برزخ هم داریم مربوط به خودمون که همون قوه خیالیه خودمون باشه. حالا خوابهایی که انسان میبینه آیا در مثال منفصل میبینه یا در مثال متصل میبینه؟ و تفاوت وحی با خوابی که انسان میبینه چیه؟ وحی مربوط به خیال متصله یا مثال منفصل؟ یه عده اومدن تعبیر کردن جدیدن، حالا خیلی سر و صدا هم کرده، که قرآن رؤیاهای پیامبره. این بنده خدا اصلا نه از رؤیا سر در میاره، حرفایی که زده، حالا یه جای مفصل انسان باید پیرامونین بحث کنه که عزیز اصلا تو رؤیا رو هم نمیدونی چیه. رؤیا مربوط به کدوم عالمه؟ وحی مربوط به کدوم عالمه؟ مثال متصله، مثال منفصل اون چه که هست حقیقته. در مثال منفصل اون چه که هست حقیقته، مثل اون چه که در دنیا شما میبینید. اما اون مثال متصل، اون قوه خیال ماست که خیلی وقت خرافات توش هست و از قاس و احلام درش وجود داره. اون خوابهایی که در مثال متصل دیده میشه خیلی وقت خرابه. اگر کسی متصل بشه به برزخ منفصل، خیال منفصل، چیزی رو از اونجا ببینه، عین حقیقته، عین حقیقته. یعنی نه دیگه تعبیر میخواد، نه اشتباهی در کاره، هیچ کدوم از اینا دیگه در کار نیست. اونجایی که تو خیال متصل انسان خواب میبینه باید تعبیر بشه. گاهی وقت خودش پیش میاد، گاهی وقت برعکسش میشه، گاهی وقت از قاس و احلام میشه. اون مثال منفصل که دیگه عالم حقیقیه، مثل عالم دنیا که عالم حقیقیه، ارواح در اونجا هستن، زندگی هست. اون مطالبی که حالا در بهشت و جهنم و اینا انسان میخونه. خب به وسیله این ادله به اثبات میرسد که نفس را در مقام خیالش که مثال نفس است از آن تحت عنوان مثال متصل در مقابل مثال منفصل که متحقق در نزد عالم و نظام آن است، این در چینش عالم و مثال منفصل هست، تعبیر می کنند تجرد غیر تام است. این تجرد را تجرد برزخی و نیز تجرد خیالی نامند. بر این شکل از تجرد بسیاری از احکام اخروی نفس متفرع می شود. پس نیک بیندیش. ها، یعنی اینجا یک باب خیلی بزرگیه، چون بسیاری از مطالب مربوط به عالم آخرت زیر سر همین تجرد قوه خیاله. راه انسان اصلاً به ملکوت از همینه، راه انسان به ملکوت و عالم از همین قوه خیاله، خیال متصل. بحث برزخ، قبر، نعمات یا عذابهای برزخی، بهشت و جهنم، قیامت، فرشتگان، نزول فرشتگان، تمام اینها متفرع بر همین قوه خیال میشه. یعنی بحثی که در مورد تجرد قوه خیال به کار میبریم که خیلی مباحثی داره، لذا باید انسان خوب این مطلب براش جا بیفته. خب حالا برگردیم سراغ شرح. شرح عین 22 در اثبات اینکه نفس انسان دارای تجردی غیر تام است. از جمله چشمه‌های کریمه اثبات این امر است که نفس انسانی دارای تجرد غیر تام است، و مراد از تجرد غیر تام تجرد برزخی در مقام خیال اوست، و خیال نفس همان مثال اوست که از آن به مثال متصل تعبیر می شود. در قبال مثال منفصل، منفصل از چی؟ میگه مثال منفصل، مثال جدا، یعنی منفصل از نفس و متحقق در چینش و نظام عالم، یعنی اون جدای از شماست. حالا این جدا که میگیم نه به نحو جدای تام، یعنی دیگه مثل این قوه خیال چسبیده به تو نیست، اگرچه نفس ما با همه عوالم اتصال داره. این منفصل که میگیم به این معنا که جزء قوای تو محسوب نمیشه، او خودش یه عالم مجزاست. و بسیاری از ادله تجرد نفس ناظر به این نوع از تجرد است، و این ادله عبارت از دلایلی است که اشباح و مقادیر در آن بدون داشتن ماده طبیعی اخذ شده است. بس اونجاست که صحبت صور غیر مادی میشه، و این اشباح و مقادیر در سوق نفس تحقق میابند، زیرا از مدرکات اویند، و تمام مدرکات او به نحو تحقق فعل به فاعل خود و منتشی به منشأ خود در ذات نفس تحقق میابند، و خلقت قوه خیال برای تمثیل و تصویر معانی است، و نفس با اذن خداوند سبحان بر مثال آنچه در خارج وجود دارد در سوق ذات خود انشا می کند. فرمود خلقت قوه خیال برای تمثیل و تصویر معانی است. اصلا کار قوه خیال اینه که معنا رو میاره صورت بهش میده. عالم خیال منفصل هم همین جوره. ببینید عالم خیال منفصل برزخ بین عالم عقل و عالم دنیاست. این عالم ظهور عالم عقله. اذا کان العقل کان الاشیا. منتها چجوری اون حقایق عقلیه در عالم مثال صورت میگیرن، بعد این صوری مثالیه تنزل میکنه در عالم مادی، میشه این عالم دنیا. لذا عرش و کرسی همون عوالمی هستند که مجرد میاد صورت برزخی میخواد به خودش بگیره، جزو نزد چینش این عالمه که اون معقولات، اون حقایق عقلی مجرده باید صورت مادی بگیرن، بعد این صورت مادی میاد تو این عالم دنیا. نه اینکه میاد بدون تجافی، منظوره ها، این موقع تصور تجافی نکنید. به همین دلیل این عالم طبیعت ظهوری از عالم مثاله و عالم مثال هم ظهوری از عالم عقله. همین جور قوه خیال ما حقایق و معانی عقلی رو میگیره، صورت مادی بهش میپوشونه. گفتیم معبر کسی که خواب تعبیر میکنه. شما وقتی یه صورتی رو بهش میگی در خواب، من این صورت رو دیدم، اگر اون صورت از قاس و احلام نباشه ها، او از اون صورت میفهمه که چه معنایی بوده که برای تو به این شکل ظهور کرده. به صورتهای مناسب خودش معناست، معنا صورت نداره، معنا صورتی نداره. وقتی میاد تو عالم مثال یه شکلی میگیره. گفتیم مثلا علم به صورت شیر در میاد. چرا شیر تناسب داره این صورتها دیگه؟ شیر غذای کامله، علم هم نفس رو کامل میکنه، لذا علم به صورت شیر در میاد. حالا آقا جان یه بار میفرمودن باز تعبیر برای افراد متفاوته. یه طلبه دانشجو کسی دنبال علمه ببینه شیر میخوره، این یعنی علم بهش داده میشه. اما یه کاسب و تاجر اگه ببینه شیر داره میخوره، اون روزی یعنی پول به دستش میرسه مثلا، یا یه روزی به دستش میرسه. اینا باز چون این صورتها که میاد شکل میگیره بسته به زمانها، مکانها، افراد، باز با اینا متفاوت میشن. داره یک کسی اومد پیش ابن سیرین، تقریبا چنین خوابی بود، حالا من اگه یادم بیاد، گفت خواب دیدم هفت تا مثلا برگ سبز به من داده شده. گفت تو از پادشاه یه پول خوبی گیرت میاد. این رفت و از آن فردا پس فردا پادشاه اینو خواست و یه هدیه‌ای به این داد. خوب 6 ماه بعدش کسی دیگه ای حالا که دیده بود اینو همچین خوابی دید، آمد گفت من همچین خوابی دیدم، منم پس پول خوبی گیرم میاد. گفت نه، تو چوب میخوری. همون جورم شد، فردا به یک دلیلی پادشاه اینو گرفت و خوابون چوب حسابی 70 تا چوب به این زد. گفت آقا چرا خواب اونو اونجوری تعبیر کردی؟ خواب من اینجوری تعبیر کردی؟ گفت اون موقعی که اون خواب دید فصل بهار بود، فصل رویش برگ ها بود. اما الان که تو میبینی این چوب، این برگ ها رو زمستونه، تعبیر تو با تعبیر اون متفاوته. یعنی این تشابه، فکر نکنیم شباهت هایی که هست همه مثل همن، که اینجا خودش خیلی بحثایی میخوره در مباحث تأویل قرآن. علی ای حال خیال ما میاد معنا رو صورت میده، معنا شکل نداره. که یک کسی اومد پیش ابن سیرین گفت پیرزنی بود حالا، گفت من خواب دیدم از نوک انگشتهای من گندم رویده، دارم گندما رو میخورم. ابن سیرین گفت تو زنی هستی که با دست خودت روزی خودتو به دست میاری. این زن ریسنده بود، با انگشتاش نخ میریسید، خواب دیده بود که از نوک انگشتاش گندم سبز شده میخوره. اون معنا چجور میاد؟ صورت اینجوری به خودش میگیره. زن و بچه، زن به صورت کفش متمثل میشه. البته تعبیر کفش فقط زن نیست ها، یکی از تعابیرش مثلا مسافرت هم هست، بستگی داره چه کفشی باشه. یکی از تعابیر کفش زنه، همسره. حالا برای زن، مرد، برای مرد حضرت موسی علیه السلام خطاب بهش رسید که فخلع نعلیک، کفشاتو از پات بکن، انک بالواد المقدس طوا. روایت داره میفرماد مراد کفشاتو از پات بکن یعنی محبت اهل و عیالتو از دلت بیرون کن، چون حضرت موسی خیلی همسرش رو دوست داشت. تو کتب تعویل خواب، تعبیر خواب میبینید کفش تعبیر به چی میشه؟ همسر میشه. تناسب دارن این صور با هم. اون حقایق عقلی و معانی میاد صورت میگیره در قوه خیال ما، و همین دور در قوه خیال عالم که برزخ باشه. خلقت و قوه خیال برای تمثیل و تصویر معانی است. ابن عربی جناب محی الدین میفرماد عالم مثال برزخ از وسیع ترین عوالمه. چرا؟ چون هم حقایق عقلی، موجودات عقلی در اون متمثل و صورت دارن، هم حقایق مادی در اونجا متمثلن و صورت دارن. لذا از وسیع ترین عوالم عالم برزخ. و نفس به اذن خداوند سبحان برای مثال آنچه در خارج وجود دارد در سوق ذات خود انشا می کند. اون چی که در خارج وجود داره در خودش، چه قوهی داره نفس ما، چه سلطانی داره، با اینا رو کی به ما داده که نفس ما در خودش این صورتها رو انشا کنه، ایجاد کنه. و حقایق نوریه مرسله ای را که درک نموده با قوه خیال خیش در سوق خود تصویر می کند. حقایق نوریه مرسلن، دیگه صورت ندارن، این تو خودش تمثل میده، چه در خواب چه در کشف. پس نفوس مطلقاً به اذن بارع خود حظی از حقیقت کلمه کن دارند. کن چیه؟ ایجادیه. کن فیکون، باش پس میشود. همون جوری که خداوند به این عالم به هر چیزی بگه کن فیکون، نفس شما هم چنین قوتی داره در خودش که صور رو ایجاد میکنه. به حکمت متعالیه و کتب عرفانی با براهین قاطع و ادله قوی حاکم بر این تجرد میباشند. مشا ابن سینا و پیروان ابن سینا ارسطوییان، مشا قائل است به این که قوه خیال مادی است و شیخ در فصل سوم از مقاله چهارم نفس در شفا از مادی بودن آن بحث کرده است، ولی باید به یقین و بصیرت بدانی که نفس انسانی مجرد غیر تام است. ابن سینا ابتدا میگه قوه خیال مادیه، وقتی مادی باشه خب با مردن چی میشه؟ نابود میشه. حالا اینجا باز آقا جان ادامه میده که حیوانات رو هم پس میگه اونا حیوانات با مردن چی میشن؟ نابود میشن، چون قوه خیال داره، اونا عقل ندارن، چون تجرد عقلانی ندارن پس با مردن حیوان از اون کلن بالکل نابود میشه. خب خیلی انسان ها هم هستن که از عقل فاقدن، پس اینجوری باشه اونا هم باید نابود بشن. حالا میخونیم که بعد ابن سینا خودش متنبه میشه. عبارتی بخونید، بحث کرده است. خب آها بله، ولی ترجمه اشتباه دیگه، میگه ولی بعدن به یقین و بصیرت دانست که نفس انسانی مجرد غیر تام است. اون باید رو خط بزنید، ببینید بعدن، ولی بعدن به یقین و بصیرت بدانی رو باز خط بزنید، دانست. که نفس انسانی مجرد غیر تام است. بله. در مباحثات آمده است مدرک صور و متخیلات جسم یا جسمانی نیست. بچه عوض شد چرا نظریشون؟ در شفا نظر به این داشته که جسمانیه قوه خیال، ولی در المباحثات میگه مدرک صور و متخیلات جسم یا جسمانی نیست و بر این امر اقامه برهان نموده و بعد از آن میگوید پس بنابر این حفظ و ذکر جسمانی نیستن، این قوه حافظه و قوه ذاکره. قوه حافظه اون که معلومات شما را حفظ میکنه و ذاکره اون که به یاد میارید شما، پس اینا هم جسمانی نیستن بلکه در نفس ایجاد میگردند و تنها مشکل در این است که این اشباح خیالی چگونه در نفس مرتسم میشوند. اینجا رو گیر داره که این اشباح خیالی چون صورت دارن دیگه، مشا فقط تجرد عقل و قائلن، در تجرد برزخی خیلی گیر دارن، لذا خیلی از مباحث رو نمیتونن از پسش بر بیان. و در آخر فصل میگوید این گونه مسائل به ذهن انسان میاندازد که نفس غیر ناطق حیوان نیز جوهری غیر مادی که خود و آنچه به واسطه او مورد درک و شعور قرار میگیرد واحد است. ها داره حالا مستبصر میشه این که حیوانات هم پس چی هن؟ حیوانات هم غیر مادی هن. و او شاعری باقی است، شاعر یعنی شعور، و بقا داره، پس حالا به بقای نفوس حیوانی هم پی برد و این جسمانیات آلات اویند، این که در مغزه آلت و وسیله برای خیاله. عبارت المباحثات در المباحث المشرقیه فخر رازی ذکر شده است. المباحث المشرقیه مال فخر رازیه که عبارت ابن سینا رو اونجا آورده و شیخ در آخر فصل هفتم از مقاله نهم الهیات شفا تصریح کرده است که قوه خیال و صور خیالی مجرد هستند. با اینکه در شفا چی گفت؟ مادیان فرمود و به زودی در عین 59 در بحث از معاد جسمانی و روحانی نقل کلام شیخ و تحقیق خودمان در رابطه با کلام او خواهد آمد. صاحب اسفار در فصل ششم از طرف دوم مسلک پنجم به تفصیل در باب تجرد نفس سخن گفته و چهار برهان بر آن اقامه کرده است. عبارت اسفار چنین است: تجرد نفس، جمع تجرد نفس داره یا تجرد نه تجرد خیال یا تجرد نفس؟ خب عبارت اسفار چنین است: فصل در این که مدرک صور متخیله حتما باید مجرد از این عالم بوده باشد، و در آخر فصل بعد از تقریر آن براهین میگوید اینها حجت های قوی بلکه براهین قطعی این مطلب است. اون ادله‌ای که میاره برای تجرد قوه خیال. برای این مطلب گفتنی های دیگر نیز هست که آن را به مباحث علم نفس و علم معاد موکول کرده ایم، و این اصلی است بسیار مهم که در شناخت نشأه دوم، یعنی عالم بعد از دنیا، بسیار نافع و مفید است و با این اصل اشکالات بسیاری حل می شود، مثل اون اشکالاتی که حالا در باب تکامل برزخی، در باب معاد جسمانی، در باب شبهه آکل و بعد خیلی اشکالات دیگه با این حل میشه. در کتاب نفس اسفار میگوید قوه خیال جوهری است که قائم در محلی از بدن و یا اعضای آن نبوده و موجود در جهتی از جهات این عالم طبیعی نیست. الان شما یک دشتی رو تصور کنید، تو خیال کنید اینجا. خب اون دشت کجاست؟ یعنی کجاست؟ کجای این اتاقه؟ هیچ جای این اتاق نیست. اون مجرد از جهت این عالم مادیه. و این قوه از این عالم مجرد است و در عالم جوهری که بین دو عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعیات مادی قرار دارد واقع است، و ما برای اثبات این مطلب براهین محکم اقامه کرده ایم چنان که گذشت. جمله چنان که گذشت ناظر به مسلک پنجم اسفار است که در آن موضع تصریح کرده است به این که مراد از قوه خیال مجرد همان خزانه حس است. خب خزانه حس چیه؟ حالا در ادامه در بحث از خزانه حس هم میاد که همون قوه بنتاسیا یا حس مشترک. ما یه قوهی داریم به نام حس مشترک. این حواس پنجگانه ما، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن، اینها همگی میاد مثل نهرهایی که بیاد و بریزه در یک حوض. اینها تمام میان و در یک قوه ادراک صورت میگیره، در یک محل، حالا محل مادی منظور نیست، در یه قوه تمام اینها میاد اونجا و اون ادراک صورت میگیره، چه دیدن باشه، شنیدن باشه، لمس کردن باشه، با اینکه چشم شما جدا میبینه، گوش شما جدا میشنوه، شامه شما جدا استشمام میکنه، ولی تمام اینها در یک ظرف ادراک میشه، در یک ظرف غیر مادی که اون رو بهش میگیم بنتاسیا یا حس مشترک، که اون همون قوه چیه؟ خیاله، که اون حس بنتاسیا یا حس مشترک خودش قوه خیالیه است. قبلا گفتیم تمام ادراکات ما با هم مرتبطه، تمام ادراکات ما با هم ارتباط دارن، ارتباطی که خود ما هم متوجه نیستیم. یه بار این مثال عرض کردم، رفتیم خونه به خانومتون بگید چند نوع ماده خوردنی آماده کنه بدون اینکه شما ببینید، چشماتونو ببندید، بینیت رو هم محکم بگیر، بعد ایشون اون غذا رو بذاره دهن شما. اگه شما تشخیص دادید اون چه غذاییه، همین قرمه سبزی و قیمه رو میگم ها، ماست و قیمه و قرمه سبزی و آبگوشت، و به شرطی که بینیتون گرفته باشه ها، انسان میگه آقا معلوم مزه قرمه سبزی با آبگوش خیلی فرق داره، با قیمه خیلی، ولی امتحان کن ببین که اصلا نمیتونی تشخیص بدی. یعنی غذا رو، مزه غذا رو شما با بینیت میفهمی، مزه غذا رو با بینی میفهمی. تمام احساسات ما با هم مرتبطه، چون اینا میاد در اون خزانه حس بنتاسیا یک جا با هم ادراک صورت میگیره، که حالا بحث از قوه بنتاسیا در همین شرح همین عین 22 میاد، اون حالا بحثش مفصلشو میخونیم. زمان به پایان رسیده، خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.